مرانه میریزیم و مواد با هم مخلوط میکنیم. سر دیگه میبندیم تا شوله ما کاملا نرم و پخته شود. در مرحله آخر شکر یا گر میده شده را اضافه میکنیم و با کفگیر خوب هم میزنیم تا مواد کاملا مخلوط شود. بعدا دیگه شوله را به مدت 30 الی 40 دقیقه دم میکنیم. امیدوارستم شما عزیزانم این غذای خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
برای دوستان عزیز از غیبت صحبت میکنیم. ابوذر میگه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم که غیبت چیست؟ حضرت فرمودن غیبت عبارت است از این که نسبت به برادرت چیزی بگویی که او از آن خوشش نمی آید.
ابوذر پرسید حتی اگر این صفت و ویژگی در او باشد باز هم غیبت به حساب می آید؟ فرمودند اگر آن صفت در او باشد غیبت است و اگر نه تهمت به حساب می آید.
نکته قابل توجه این که غیبت کردن تنها با لفظ شکل نمی گیرد، بلکه در بسیاری از موارد غیبت کردن با حرکات اعضا هم مصداق پیدا می کند.
بله، از این روایات دوستای عزیز درک می شه که افشای آنچه که از عیبهای مؤمن پوشیده شده حرام است بر ما، چه شخص راضی باشه و چه راضی نباشه، چه قصد برملا کردن نقص در میان باشه و چه نباشه.
حتی اگر مؤمن نسبت به برملا کردن مسائل پنهان خود راضی باشد و قصد برملا کردن نقص و عیب هم در میان نباشد، غیبت به حساب می آید.
حضرت علی علیه السلام فرمود از غیبت بپرهیز که آن تو را با خدا و مردم دشمن می کند و اجر و پاداش کارهای تو را از بین می برد.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند غیبت آن است که در مورد برادرت آنچه را خدا پوشانده بیان کنی و بهتان آن است که آنچه در او نیست را به او نسبت دهی.
حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می فرماید هر که مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند خداوند تعالی 40 روز و شب نماز و روزه او را قبول نکند مگر این که کسی که غیبتش را نموده از وی در گذرد.
خب دوستان و شنونده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های مهمان جمعه از رادیو دری. خوشحال هستیم که با شما بودیم.
انشالله که برنامه امروز هم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته بعد که باز هم با دست پر در خدمتتان باشیم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
مراقب خودتان و عزیزانتان باشین. خدا نگهدار.
دوستان و سروران ارجمند و نازنین، با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. من و همکارم سرکار خانم میرسقی از صبح در خدمتتان بودیم با برنامه‌های مختلفی که تقدیم حضورتان شد و امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. از خدمتتان مرخص میشم. انشاءالله همکاران خوب ما در بخش نیمروزی در خدمت شما هستن با برنامه‌های زیبای دیگر در نیمروز جمعه، و خب حتما شما هم همراهی خواهید کرد و استفاده خواهید برد از برنامه‌های نیمروزی. شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپارم. ایام به کامتان باشه. روز روزگار خوش.
آغاز برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، در هر جایی که شنونده صدای ما هستین انشاءالله که جور و سعادتمند باشین و روزهای زندگی همون رقم که دلتان میخواید پیش بره. دوستان عزیز، از این لحظه بنده قاسم موحد به اتفاق دیگر همکارانم با پخش برنامه های نیمروزی از صدای جمهوری اسلامی ایران تا ساعت 19:40 در خدمت شما خواهیم بود. انتظار همراهی شما را داریم. و اما فهرست برنامه های امروز، تا دقایق دیگر در خدمت همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیوداری خواهیم بود و تازه ترین رخدات های خبری را خواهیم شنید. چوکی داغ برنامه بعدی است که بعد از خبر تقدیمتان می‌گردد. علاقمندان به برنامه تار و تنبور میتوانند این برنامه را در ساعت 2:05 شنونده باشند. قصه های کهن برنامه بعدی ماست در ساعت 2:45. بعد از آن مجله اقتصادی با مدت 35 پخش خواهد شد. با رسیدن به ساعت 3:40 تکرار مجله ورزشی را خواهیم داشت که علاقمندان با ورزش میتونن این برنامه را پیگیر باشن. با رسیدن به ساعت 4 بعد از ظهر همکاران ما مجدد با تازه ترین رخدادهای خبری ما و شما را همراهی خواهند کرد. بعد از اخبار تکرار برنامه انیس تنهایی را داریم در ساعت 4:15. نمایش هفته برنامه پارسیگویان تکرار شما و رادیو عناوین برنامه هایی است که تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد گردید. در ساعت 6 بعد از ظهر مشروع اخبار و تازه ترین رخدادها و تحلیل های سیاسی روز را خواهیم داشت. و بعد از اخبار برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه، البته در ساعت 6:30 عصر. دعای سماط با مدت 15 در ساعت 6:45 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در ساعت 7:10 تکرار برنامه معرفت دینی را خواهیم داشت. باز در ساعت 7:30 عصر در خدمت همکاران ما خواهیم بود و تازه ترین رخدادهای خبری را خواهیم داشت. و پس از آن رازهای زندگی تقدیم حضورتان خواهد شد. دوستان عزیز، این بود فهرست برنامه های امروز ما. انشاءالله که ما را همراهی میکنین و از محتویات این برنامه هایی که خدمت شما اعلام کردیم نهایت استفاده را ببرین.
خب در فاصله ای که تا پخش اخبار داریم، دوستای عزیز به اطلاع شما میرسانیم که شما میتونین برنامه های صبحگاهی ما را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز بشنوید. برنامه های نیمروزی روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. همچنین برنامه های صبح و نیمروزی رادیو داریم از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن میباشد. ساعت 1 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
داعش مسئول ترور مولوی نزدیک به طالبان: حضور مقامات طالبان در ننگرهار در مراسم تشییع جنازه رحیم الله حقانی. وزیر امر به معروف طالبان: به حقوق زنان بر اساس آنچه در شریعت آمده پایبندیم. و اوچا: افغانستان همچنان نیازمند کمک‌های جهانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. به مجموعه این ساعت از رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مشروع خبرها: طالبان تمام سرکهای شهر جلال آباد را برای تامین امنیت مراسم تشییع پیکر رحیم الله حقانی بسته است. رحیم الله حقانی مدیر مدرسه دینی و چهره های سرشناس طالبان که روز گذشته در کابل در حمله انتحاری کشته شد، اهل جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بود. برخی مقامات ارشد طالبان از جمله سرپرست وزارت تحصیلات عالی نیز برای شرکت در مراسم جنازه رحیم الله حقانی در جلال آباد حضور دارند. وی که برخی به او لقب مبلغ انتحار دادند، از علمای دینی وابسته به طالبان بود و گفته می شود بسیاری از اعضای طالبان در سالهای گذشته در دارالعلوم زبیده پاکستان تحت مدیریت او آموزش دیدند. حقانی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به کابل آمد و مدرسه دینی جدیدی را در این شهر تأسیس کرد. مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در مدرسه دینی حقانی را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار در مراسم نماز جنازه شیخ رحیم الله حقانی که در استادیوم ورزشی شیرزای برگزار شد گفت که مخالفین باید بدانند که با کشتن علمای دینی نمیتوانند به گفته او صدای حق را خاموش نمایند. و افسود آمریکا با تمام تجهیزات نظامی نتوانست این صدا را متوقف نماید. دکتر بشیر گفت که به زودی عاملین قتل شیخ رحیم الله را شناسایی خواهند کرد و به کیفر اعمالشان خواهند رسانید. شیخ عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در این مراسم گفت که شیخ رحیم الله حقانی تنها عامل دینی برای ولایت ننگرهار و مشرقی نبود، بلکه مربوط به تمام افغانستان بود و کشته شدنش ضایعه بزرگ برای افغانستان و کانون علمی این کشور می باشد. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان در سفر به ولایت ننگرهار و شرکت در نشست علمای این ولایت گفت که امارت اسلامی متحد است حقوقی را که اسلام جایز دانسته است به زنان بدهد. این در حالی است که فعالان حقوق زنان می گویند اگر طالبان می‌خواهند حقوق آنان را تامین کند، باید هر چه زودتر شرایط تحصیل دختران را فراهم کند. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
سرپرست وزارت امر بالمعروف حکومت موقت طالبان میگوید امارت اسلامی به زنان افغان حقوقی را خواهد داد که دین اسلام آن را جایز دانسته است. با گفته این مقام در دو دهه گذشته در خصوص حقوق زنان تبلیغات بیشتر صورت گرفته اما گامهای عملی برداشته نشده است. شیخ خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و سم شکایت حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار در گردی همایی بزرگ علمای دینی این ولایت اشتراک نموده، در سخنرانیش گفت در دو دهه گذشته برای تسخیر فکر زنان و نسل جوان تبلیغات منفی صورت گرفته و هیچ گونه حقوقی برای زنان داده نشده است. با گفته موصوف زنان افغان نه حق میراث و نه هم حق مهر شرعیشان را به دست آوردن. سرپرست وزارت امر بالمعروف و سم شکایت افزود امارت اسلامی متحد است که به زنان افغان حقوقی را خواهد داد که دین مبین اسلام آن را پذیرفته است. سرپرست وزارت امر بالمعروف و سم شکایت همچنان گفت تمامی فرامین زعیم طالبان یکی بعد دیگری هم در درون حکومت و هم بالای مردم تطبیق خواهد شد و کسانی که تخطی نماید مورد مجازات شرعی قرار خواهد گرفت. شیخ حنفی ابزود 8000 تن محتسبین در تمام کشور از سوی آنان گماشته شده تا از تطبیق این فرامین و همچنان نفاذ شریعت و جلوگیری از منکرات کار کند. با گفته موصوف به محتسبین گفته شده که در جریان احتسابشان از عدالت کار بگیرد. اما عده ای از فعالان حقوق زنان میگوید در صورتی که امارت اسلامی متعهد به حقوق زنان باشد باید هر چیز زودتر دروازه های مکاتب را برای دختران دانش آموز باز نماید. خانم حبیبه آشنا یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید از مدت یک سال به این طرف به شمول زنان تمام مردم افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب برای دختران هستند اما کسی صدایشان را گوش نمی دهد.
امر بالمعروف ده مکتبونو تړل، د نجونو مکتب ته نپری خودل، په ښځو باندې د کور دننه تاوتریخوالی د هغوی حقوق ښکاري. مګر موږ ته د ښځو مکتبونو ته تګ، د ښوونځیو پرانیستل، د ښځو احترام او د کور په منځ کې امن او د کور بیرونه امن ساتل موږ ته د هغوی حقوق ښکاري. ستونزه دا ده چې زمونږ او د طالبانو ترمنځ د حقوقو د تعریف فرق او توپیر دی.
مقام بلندرتبه حکومت موقت طالبان در حال حرف از تامین حقوق زنان در چوکات اسلام میزند که مسدود نمودن مکاتب و جلوگیری از آموزش دختران برادر از صنف ششم در حال حاضر با یک چالش بزرگ در مقابل حکومت موقت طالبان مبدل شده است و واکنش های را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. این واکنش ها بعد از آن به گونه جدی مطرح شد که سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان گفته است که مکاتب دختران بر اساس محدودیت ها و مشکلات فرهنگی حاکم در جامعه مسدود گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آصف شینواری بود، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان. هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که مردم افغانستان همچنان به شدت به کمک های بین المللی نیاز دارند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارشی بر تعهد خود برای کمک به حفظ جان مردم افغانستان و حمایت از جوامع آسیب پذیر تاکید کرد. اوچا افزود که مردم افغانستان با وجود پاسخهای بشردوستانه مداوم که از نظر مقیاس و ماهیت بی سابقه است، همچنان به شدت به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. به گفته این سازمان در طول سال گذشته، سازمان ملل متحد و شرکای غیر دولتی پاسخهای بشردوستانه گسترده‌ای را انجام داده و تا پایان ماه جون به 23 میلیون انسان نیازمند کمک کردند. با این حال رامز الکبروف هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان گفته است که سطح نیازها بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگویی فعالان بشردوستانه است. اوچا تاکید کرده است که اقدامات بشردوستانه برای زنده نگه داشتن مردم افغانستان از جمله ارائه خدمات اولیه و تقویت اقتصاد در زمانی که هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد کاملا ضروری است. این نهاد افزوده که با تمویل صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان و صندوق ذخیره اضطراری کمک مهمی برای جلوگیری سقوط سکتورهای صحت و معارف داشته و از ادامه پرداخت معاش به کارمندان این بخش‌ها تضمین حاصل شده است. اوچا اضافه کرده که در حال حاضر حدود 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و ممکن است امسال 900 هزار شغل در بازار کار از بین برود. عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات در نشست گزارشدهی سالانه وزارت تحصیلات عالی گفت که آمادگی کامل برای برگزاری کنکور گرفته شده و احتمال می‌رود این امتحان تا پایان ماه سنبله برگزار شود. سرپرست اداره ملی امتحانات تاریخ دقیق برگزاری آزمون کنکور را فاش نساخت. خموش در این نشست گفت که کوشش می‌کنیم امسال برای اولین بار بتوانیم امتحان کنکور را در یک دور برگزار کنیم. شما بهتر می‌دانید که در سال‌های گذشته روند امتحانات زیاد دوامدار بودند. خموش همچنان میگوید که به زودی از 20,000 دانش آموز در کشور آزمون سویه گرفته خواهد شد و سنت‌های آنها نیز ارزیابی می‌شود. 227 نفر از مهاجرین غیرقانونی افغانستانی در ترکیه به کابل بازگردانده شدند. این مهاجران افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، با پروازهای چارتری از میدان هوایی آرزروم به کابل بازگردانده شدند. از اول جنوری سال جاری میلادی تا کنون ترکیه در مجموع 5,161 مهاجر غیرقانونی شامل 3,997 افغانی و 1,192 پاکستانی را به کشورهایشان بازگردانده است. پیش از این وزارت داخلی ترکیه با انتشار گزارش اعلام کرد در 7 ماه نخست سال جاری میلادی 59,040 مهاجر غیرقانونی از کشور اخراج شدند. بنابراین گزارش که در تارنمای رسمی وزارت داخلی ترکیه بازنشر شده، این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 136% افزایش یافته است. در همین حال روز چهارشنبه با واژگون شدن قایق حامل مهاجران غیرقانونی در دریاهای اژه و مدیترانه فاجعه انسانی دیگری رقم خورد. گارد ساحلی یونان اعلام کرد با واژگونی قایق حامل مهاجرین غیرقانونی در دریای اژه حداقل 60 سرنشین این قایق ناپدید شدند. درباره این موضوع گزارش امید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران را از انقره بشنوید.
مهاجرت به امید سراب کار و زندگی در قاره سبز، اما در ابتدا نمی دانند موانع سر راه و مقصد آنها را به خاک سیاه می نشاند. سرنوشت مهاجرینی که مسیر آبهای اژه و مدیترانه را برای رسیدن به مرزهای اروپا برگزیدند. قایق حامل ده ها مهاجر غیرقانونی که از سواحل آنتالیا به سوی ایتالیا در حرکت بود، در موج‌های دریا بلعیده شد و دست کم از سرنوشت 60 سرنشین قایق خبری نیست. چند روز پیش هم 12 مهاجر غیرقانونی دیگر در آب‌های جنوبی یونان به اعماق دریا فرو رفته و جان باختند.
از خانواده‌ام فقط همین یه بچه‌م مونده.
این تنها حوادث بین راهی است. ترکیه که خود دستگیری و اخراج مهاجرین را در دستور کار دارد، یونان همسایه غربی را متهم به بدرفتاری و شکنجه مهاجرین می‌کند.
گچ و ملتجیلره ایلیشکین
یونان و سایر کشورهای اروپایی باید به تعهدات بین‌المللی درباره موضوع مهاجرین عمل کنند. مهاجرین به محض اینکه پایشان به یونان میرسد، مورد شکنجه و ضرب شتم قرار می‌گیرند.
دولت ترکیه خبر از دستگیری و اخراج ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی در یک سال گذشته داده و گفته که این روند ادامه دار خواهد بود.
این یعنی سرنوشت بیش از 4 میلیون مهاجر سرگردان بین ترکیه و اروپا، یا دستگیری های بین راهی و یا خانه ابدیشان در اعماق دریاست. درصد کمی هم اگر جان سالم به در برند، اسیر شکنجه و بدرفتاری در اردوگاه های اروپا می شوند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. شمار شهدای فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی به غزه به 48 نفر رسید. پس از شهادت یک دختر 11 ساله به نام لیانا شاعر و یک شهروند دیگر فلسطینی بر اثر جراحات ناشی از بمباردمان مناطق فلسطینی از سوی جنگنده‌های صهیونیستی در جنگ 3 روزه اخیر، تعداد شهدای فلسطینی به 48 نفر افزایش یافت. همچنین در مجموع بیش از 300 فلسطینی در جریان حملات اخیر صهیونیست‌ها در جنگ 3 روزه اخیر زخمی شدند. با شهادت لیانا شاعر، کودک فلسطینی ساکن خان یونس بر اثر شدت جراحت‌های وارده در جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به باریکه غزه در شفاخانه المقاصد، تعداد کودکان شهید شده به 17 نفر رسید. ارتش رژیم صهیونیستی از 5 تا 7 اوت مناطق مختلف باریکه غزه را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. بیش از 300 شخصیت ترکیه در بیانیه مشترک توقف حملات ارتش این کشور به سوریه را خواستار شدند. ارتش ترکیه در سالهای اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم، با حمله به بخشایی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه، این مناطق را اشغال کرده است. این اشغالگری‌های ترکیه را دولت و مردم سوریه و جامعه جهانی محکوم و آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کردند. اکنون 308 نفر از فریختگان ترکیه از جمله اساتید دانشگاهی، روزنامه‌نگار و نمایندگان پارلمان با صدور بیانیه مشترک از جریان‌های سیاسی مخالف در کشورشان خواستند تا عملیات نظامی ارتش این کشور به سوریه را متوقف کنند. این شخصیت‌های ترکیه در بیانیه خود عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال عراق را نیز محکوم و خاطر نشان کردند که هر گونه عملیات نظامی در سوریه هیچ پایه و اساس منطقی و عقلایی ندارد. در این بیانیه آمده است که سخن گفتن از دشمنی در سوریه به عنوان عامل تهدید کننده ترکیه بهانه است که ائتلاف حاکم ترکیه آن را به وجود آورد. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن دیشب با تاکید بر این که یمنی ها در موقعیت دفاع از کشورشان هستند خطاب به ائتلاف سعودی گفت که هزینه صلح بسیار کمتر از هزینه جنگ است. مهدی المشاط در سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های نظامی یمن تصریح کرد نیروهای مسلح یمن در کمین تمام کسانی هستند که در پی غارت این کشورند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. داعش مسئول ترور مولوی نزدیک به طالبان، حضور مقامات طالبان در ننگرهار در مراسم تشییع جنازه رحیم الله حقانی. وزیر امر به معروف طالبان به حقوق زنان بر اساس آنچه در شریعت آمده پایبندیم. و اوچا، افغانستان همچنان نیازمند کمک‌های جهانی است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
حادثه ی ترور روز گذشته یک مولوی نزدیک به طالبان در کابل توسط داعش نشان از گسترش حوزه فعالیت این گروه تروریستی در افغانستان دارد. اگرچه مقامات حکومت طالبان قبل از این بارها اعلام کردند که داعش تهدیدی برای افغانستان نیست، اما به نظر می رسد که اکنون این گروه تروریستی به چالش بزرگ برای طالبان تبدیل شده است. در گفتگوی با محمد قاهر سینا تحلیلگر مسائل افغانستان، نظر فیرا در رابطه با فعالیت داعش در این کشور پرسیدیم.
با سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز رسانه شما، باید تو بگویم که امان چنانه که از ابتدا در حدود 4-5 سال قبل هم ما به این نظر بودیم، داعش در افغانستان ریشه و پایان نداره. آنچه به نام داعش ساخته و بافته است در حقیقت گروه های تروریستی تحت نام تحریک طالبان است. اینا گروه های کوچکی بودند که عملیات های تروریستی را قبلا هم انجام می دادند و حالا هم انجام می دادند. اینها در زمانی که سلطه کابل و افغانستان به دست گرفتن، یعنی هدف ما تحریک طالبان هستند، در ابتدا به این امید بودند که اصلا میتونن یک حکومت را در اینجا تامین کنن و صاحب حکومت باشن، و به همین سلسله بود که گروه طالبان برخی از تروریستان، انتحاریون و گروه های مرگ یا گروه هایی که اینا برای عملیات های بزرگ استخباراتی تهیه دیده بودن و تربیه کرده بودن، اونها را در صفوف اردو جا به جایی کردن و اعلان دادن که اینها در این صفوف اردو و یا در صفوف وزارت دفاع برای دفاع از افغانستان کار خواهند کرد. ولی چنین نبوده، زیرا بعد از اینکه آیسته آیسته خواسته های سیاسی جهان برآورده نشد، طالبان حاکمیت خود در یک مسیر متعادل و متوازن با تمام حکومت های منطقه و جهان عیار نساخت. در اینجا است که آغاز چالش های سیاسی بزرگتر پیش رویشان آمد، ولی اینها کوشش میکنن برخی عملیات ها را به خاطر جلب توجه حکومت های حداقل همجوار خود به دست بیارن و به این ترتیب اینا بتوانن که یک اعتماد همجواری را در منطقه ایجاد کنن. به همین سلسله است که اینا حکومت با حکومت های همجوار ابتدا مثلا بعض برخی شلیک موشک ها به طرف ازبکستان و گفتن به انجام دادن و بعدن گفتن که این گروه داعش بود و ما جلو آن را میگیریم. بعدن هم به طرف تاجیکستان هم چکارهای عملیات های نظامی پراگندی را انجام دادن و موشک پرانی شد و بعدن گفتن که این گروه داعش است و ما جلو آن را میگیریم و اینها با همچو مسائل خواستن که یک اعتماد از حکومت‌های همجوار افغانستان به دست بیارن تا بتوانند در مجالس سیاسی حداقل یک حمایت داشته باشند. ولی اینا نتیجه نداد. مسئله دیگر معامله بر سر زواهری بود که دقیق نیست هنوز هم که آیا زواهری واقعا زواهری بود یا نبود، چون دینی چک نشده. حضورش طالبان در ابتدا کلن رد کردند که او در افغانستان حضور نداشته و بعدن هم طالبان گفتند که اینها یعنی گروه حاکم گروه طالبان از حضور فیزیکی زواهری اطلاعی در دست نداشتند و این نشان میده که اینا باز هم دوباره کارهای را انجام بتن، زیرا که زواهری بظاهر کشته شده و زواهری اساس و رهبری القاعده بود. حالا دیگه یک گروه دیگه که برای دفاع زواهری باید کارهای را انجام بده، باید او یک گروه به نام مشخصی که واضح است داعش باشه ظهور خواهد کرد. و این چیزی است که طالبان، اداره استخباراتی پاکستان و مشاورین استخباراتی آمریکا در حقیقت طرح همچو پلان اجرا به اجرا میگیرن و این پلان را که طرح کردن اینا ایرا دوباره در عمل میخواین پیاده بسازن. در پروسه که باید داعش رشد کنه و داعش حضور فیزیکی پیدا کنه، یعنی باید برای از او یک زمینه سازی شود تا یک چیزی را به نام داعش بالای مردم بقبولانیم و دنیا هم به او تاکید کنه، دست بزرگ دست امریکاست و امریکا برای کار اولین بار عملا شروع کرد به موشک زنی از به گفته خودشان از پهباد امریکایی. دومین موشک زنی بالای یک رهبر از طالبان که از گروه های سرسپرده طالبان بود به نام خراسانی او را کشتن و یک توسط پاکستانی ها صورت گرفت و آله به این ترتیب می خواهند که بعدن او رهبر به نام رهبر داعش نامگذاری کردند و در ضمن طالبان برای آن که حکومت بتانند بین مردم یک مشروعیت بدهند، زیرا مشروعیت بین المللی خب به هیچ صورتی حاکمیت نداره، حتی مشروعیت ملی هم نداره، حتی مردم هم به حمایت آن نمیشتابند. بنام طالبان یک تلاش جدیدی را آغاز کردند و او عبارت از امی ایجاد گروه داعش است و از طرف دیگه هم تصفیه تحت نام گروه داعش. مثلا اینها اول باید گروه داعش را ایجاد کنند، به این خاطر اینا اولین قربانی را از ماه محرم آغاز کردند، مردم هزاره کشور ما را به خاک و خون کشاندند و گفتند که این داعش است. بعدن هم برای آن که در بین مردم اینا بتانند یک تلاش خود ثابت بسازند که ما برای امنیت کار میکنیم، از عزاداری حسینی در ده محرم در روز عاشورا جلوگیری کردن، حتی سیستم های مخابراتی کشور اینا برای یک روز به تعطیل در آوردن و این کاری بود که اینا انجام دادن تا به این ترتیب بتوانند اینها ثابت کنند و محبوبیت به دست بیارن. مسئله دیگر فتواهای برخی از شیخ های خود طالب است. مثلا شیخ رحیم حقانی که در یکی از فتواهایش تمام مردم افغانستان که تحت احتزاز پرچم جمهوری زندگی کردن، تمام مردمی که در نظام جمهوریت افغانستان بودن، تمام مردمی را که در اونجا کار کردن، امرار معاش کردن، او در فتواهای خود شیخ حقانی، شیخ رحیم حقانی در فتواهای خود تمامی مردم واجب القتل می دانه. آل در همچو حالت طالبان مشروعیت ملی می خواهند که به دست آورده نمی تانند، پس مجبورند که او را به یک رای حل بسنجند. زیرا در میدیا، در رسانه های اجتماعی این فتواهای حکم قتلی که توسط شیخ رحیم حقانی داده شده اینا دست به دست میشه و کل مردم افغانستان میبینه که ماهیت و محتوای حکومت طالب یا اگر در اینجا حاکم شوه این یک جز از قتال کار دیگه نخواهد بود. بنان اینا آله مجبورند که مثل که دیروزی واقع افتاد، اتفاق افتاد و اینها شیخ رحیم حقانی را به قتل رساندن و یک روز بعد هم اینا گفتن که شیخ رحیم حقانی توسط داعش کشته شده در داخل مدرسهش و این به خاطر این بود که اونا میخواین ثابت کنن که گویا ما از همچو تندروی های که فتاوی غیر حساب شده میتن جلوگیری میکنیم، ولی همزمان میخوان که از مردم خود هم دلجویی کنن، از هواداران خودشان هم دلجویی کنن. بنانی قتل به دست به نام داعش تبلیغ میکنن.
محمد خاهر سینا بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با ما. نزدیک به یک سال از حضور طالبان در افغانستان می گذرد. حضوری که در پی فرار اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان و فروپاشی نظام سابق این کشور رقم خورد. بحران اقتصادی، چالش‌های امنیتی، تحصیل دختران و حکومت مشارکتی از جمله مسائلی است که طالبان در طی یک سال از حکومت خود در افغانستان با آن روبرو بودند. عزیز احمد فانوس، روزنامه‌نگار افغان در کابل، در گفتگوی با ما ارزیابی خود را از عملکرد یک ساله طالبان این گونه بیان میکند.
خب عملکرد طالبان اگر از آغاز مد نظر بگیریم، خب یک نوع جنگ بوده و زعم از اینا استقلال طلبانه و بر ضد استعمار امریکا عمدتا یا به صورت کل ناتو، ولی به هر صورت وقت اونا بر آمدن بنابر امو موافقت نامه دوحه یا بالاخره فشارهای مختلف گرم و سرد که علیه امریکا و امپریالیسم جهانی در منطقه سازماندهی شده بود به نحو موفقیت آمیز بود، اما از نگاه اجتماعی و داخلی مشکلات مردم روز افزون شد. بنابر امو فشارهای بازم امریکا که یک قدرت بزرگ اقتصادی است فشارهای را وارد کرد بر افغانستان که البته جبران ناپذیر بود در طول یک سال، و همچنان القه‌های خاص متعصبه که در میان طالب ها بود با پافشاری هایی که علیه بعض پیشرفت های افغانستان از نگاه فرهنگی داشتن یا مخالفت با حضور زنا در بخش اجتماع و کار و همچنان بسته کردن مکتب های دخترانه بالاتر از سنت شش، اینا واقعا مردم رنگ داد و مردم تقریبا منزجر ساخت از امو حاکمیت از امو، با وجود امو احساس مثبتی که به خاطر مبارزه با استعمار داشتن اینا، ولی حال مردم منتظر هستن که بالاخره آمریکا با این عملکردهایی که میخواه به نام القاعده جایی را مورد هدف قرار بده چی میخواه؟ میخواه فشار وارد بکنه بالای طالب ها که جنای میانه روتر از اینا کنار بین با آمریکا و بالاخره احساسات جور شده که لااقل افکار عامه خود آمریکا بتونه قناعت بده به خاطر برسمت شناختن و رهایی کردن دارایی های افغانستان.
خب جناب آقای فانوس، با توجه به وضعیتی که اکنون هست شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که به هر حال سیاستایی که طالبان در داخل افغانستان داره اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه وضعیت چگونه خواهد بود؟
خب مثل که شما هم شاهد هستین نظر به تناقضات که اینا در گفتار خود دارن فکر نمی‌کنم شکل ادامه بدن، چنانچه همیشه میگن این کارها موقتی است و بهانه های میتراشن به خاطر بسته ماندن مکتب ها. اما به هر صورت مثل که جنای متعصب تر از اینا قوی تر عمل میکنن و اونا باعث میشن که چنین پیش آمد های رخ بده در افغانستان و مثل که جنای مسترانتر یا نرمتر از اینا ضعیف هستند در برابر اونمو جنای متعصب و تهران. بنان دیده شود که اینا کدامشان برتری حاصل میکنن و طبعا وقتی یک جنای نرمتر برتری حاصل بکنه دولت هم شکل خوبتر به خود میگیره، پایه ها هم وسیع‌تر شاید چه و یک تعداد کسا هم شاید حاضر باشن کمکاری بکنن با دولت و همچنان تعداد از کشورها شاید اینا را به رسمیت بشناسن.
خب شما سیاست خارجی حکومت طالبان چگونه دیدین؟ علیرغم اینکه یک سال از حضور طالبان در افغانستان میگذره اما هنوز جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نشناخته.
خب سیاست خارجی اونطور که ظاهر دیده میشه کاملا منفی است و عملکردهای بسیار ضعیف و یعنی غیر فعال است، اما در خفا مثل که با مخالفان آمریکا شاید توافقات انجام شده باشه که مثلا روسیه و چین در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، همسایه های افغانستان که عمدتا با آمریکا چندان میانی خوب ندارن اینا شاید همکاری بکنن و کشورهای منطقه. اما بر صورت موجودیت القاعده اونا را هم وادار به این ساخته که عقب نشینی بکنن به خاطر برسمیت شناختن افغانستان.
نظر شما در رابطه با مشارکت ملی در افغانستان چگونه است؟ آیا طالبان تونستن که این سیاست به درستی پیش ببرن؟
قطعا در این مورد طالبها بسیار ضعیف عمل کردن و تک قومی و تک گروهی است دولتشان و این نشان میده که به این شکل اینا ادامه دادن نمید.
همچنین در دیگر بخش ها مثلا بحث تحصیل دختران، شما اشاره کردین به اختلافات درونی خود طالبان که برخی گروه های متعصب حضور دارن. برخی از نهادها در افغانستان موافق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان هستند ولی هنوز محقق نشده.
بله در صحبت های زنا همیشه شما شاهد هستین که یک تعداد زنا میگه یک تصمیم موقتی است ولی موقتی به یک سال طول کشید و دیده میشه که نه جناهای هستند که اینا میخواین ادامه بدن و رو میشکل مانند 25 سال گذشته که اینا در قدرت بودن و 5 سال تمام فعالیت های زنانه را کاملا بستن. ولی امروز که زن یک موقف دیگه داره و طفل که در او وقت تولد شده بود 20 سال 20 چند سال در نظام آزاد زندگی کرد ولو تحت تاثیر امریکا یا استعمار یا هر شکل که بود، اما آزادی های اجتماعی و شکلی وجود داشت و حتی انتقادهای بسیار جدی در مورد امریکا و حضور رسم نشانده هاش در افغانستان هم میشد از طریق نهادها رسانه ها. ولی اینا برعکس با وجود که استبداد حاکم است و اینا را کمتر انتقاد میکنن اما باز هم اینا جلوگیری کرده نتونستن و مردم تا حد زیاده حتی از درون خود طالب ها هم مخالفت ها را ما میشنویم و میبینیم.
خب شما ارزیابیتان از این که به هر حال طالب ها تلاش بکنن که یک حکومت مبتنی بر مشارکت ملی را جور بکنن چی هست؟ ما چند وقت پیش خب حادثه کشته شدن ایمن زواهری در افغانستان داشتم. آمریکایی‌ها معتقد بودند که طالبان نقض توافقنامه کردند، بالعکس طالبان هم گفتند که حضور نظامی آمریکا در افغانستان باعث نقض توافقنامه است.
بله اینمی قوی ترین بهانه به دست آمریکایی‌ها هست و همچنان میتونه دست از اینا را باز بکنه در چنین حمله ها و کشورهای جهان هم نمیتونن صریحا انتقاد بکنن به خاطر از اینکه هیچ کس به رسمیت نمیشناسه افغانستان. به صورت بسیار ضمنی بعضی کشورها میگن که بر حریم افغانستان یک نوع تجاوز بوده و این خطی آشکار بوده برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور، ولی به هر صورت کدام کشور کدام دولت کسی را که به رسمیت نمیشناسه اونا بار بار گفته بودن. آقای خلیلزاد هم یک بار گفت که ما به اجازه کس نیاز نداریم اگر در افغانستان بیاییم، به خاطر از اینکه خب در گذشته هم دولت از خودشان بود و حال هم میگن کدام دولت نیست که ما با اونا تمکین بکنیم.
خب فکر نمیکنن که این عملکرد طالبا خب باعث شده که از او حکومتداری خوب فاصله بگیرن؟
طبعا همین لحظه هم فاصله گرفتن و چیزی به نام حکومتداری خوب نیست، ولی آنچه که اینا همیشه میگن آقای ملا برادر هم یادآوری کرد که باید مردم افغانستان حوصله بکنن، اما حوصله هم شاید یک حد داشته باشه و بالاخره مردم به هر صورت شاید نتونن که بسیار مقاومت جدی بکنن در کوتاه مدت. ولی به صورت زمینی و به صورت تدریجی امکانات مقاومت‌های سرد و گرم شاید وجود داشته باشه.
خب به صورت کوتاه بفرمایید که ارزیابی و چشم‌انداز شما از آینده چی است؟
خب یک مقدار مسائل امنیتی به صورت نسبی خوب است، مردم میتونه آزادانه سفر بکنه در اطراف کشور و همچنان عملات انتحاری و او شکلایی که در گذشته بود به او پیمانه نیست و جنگ‌های جبهی هم تا اندازه زیاد قطع شده. او رقم مقاومت‌های بسیار جدی که هر روز تقریبا بیشتر از 7 سرباز و همچنان شاید از جانب مقابل دمی حدود کشته می‌دادیم و هر دو طرف افغان بودند، این آسیب‌ها کم شده. بر صورتش با این نمیشه اکتفا کرد، ولی باز هم همی که خونریزی کم شده و همی که حمله ها کم شده و انفجار ها کم شده یک دستاوت میتونه حساب شد و مطرق خودشان هم همی به اصطلاح بسیار می نازن و می بالند. و همچنان عدم حضور خارجی ها در افغانستان که افغانستان تخلیه کردن بنابرای شرایطی که بود، یا فشار جهانی بود، یا جنگ خود مردم افغانستان بود، یا مشکلات خود آمریکا بود که در چندین جبهه درگیر شد و مسئله اوکراین هم پیش رویش بود، شاید احساس میکرد آمریکا که نمیتونه در چند جبهه، حتی امکان داره مسئله تایوان هم داغ شوه، با چین هم مقابله کنه، با روسیه هم مقابله کنه، با افغان ها و بالاخره کشورهای منطقه هم شاید برش مشکل بود، ویری پیش بینی میکرد. اما حال شما شنیده باشین که یکی از مقامات آمریکایی گفت که احتمال مداخله دوباره در افغانستان وجود داره به خاطر حضور القاعده در افغانستان.
عزیز احمد فانوس بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با ما. عزیزان شنونده، به ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادهای خبری را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تاکید مقامات طالبان بر تلاش برای جلوگیری از تفرقه افکنی دشمنان در افغانستان، انتقاد مسئولان طالبان از عملکرد آمریکایی‌ها و نقض توافقنامه دوحه، اظهارات مقامات طالبان در مورد موضوع تعلیم دختران، کارکردها و برنامه‌های اقتصادی حکومت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با تعدادی از علمای شیعه افغانستان گفت نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند از تحقق اهداف شوم دشمنان در ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان جلوگیری کنند. و دنبال حملات انفجاری اخیر در کابل و شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از سوگواران حسینی، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در دیدار با تعدادی از علمای شیعه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان انفجارهای اخیر در کابل گفت حکومت به عنوان خادم تمام افغانها بدون هیچ گونه تعلقات مذهبی و قومی در خدمت همه مردم است. عبدالکبیر با ابراز تأسف از حوادث روزهای اخیر بر وحدت میان مردم افغانستان تاکید کرد و افزود حوادث اخیر باعث تفرقه میان مردم افغانستان نخواهد شد و تأمین امنیت و ثبات از اهداف عمده حکومت موقت طالبان است. شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در مراسم روز عاشورا در یکی از مساجد کابل ضمن تسلیت این روز و برشمردن سجایای حضرت امام حسین علیه السلام و تجلیل از مقام شامخ آن امام بزرگوار که در برابر ظلم ایستادگی و جان خود اعضای خانواده و یاران را فدا کردند، از عملکرد آمریکا در ارتباط با افغانستان انتقاد کرد و حمله اخیر طیاره بدون سرنشین آمریکا را که اعلام شد در نتیجه آن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده کشته شده، نقض حریم هوایی افغانستان و نقض توافقنامه دوحه خواند.
طیارات بی پیلوت آمریکا که در فضای و در حریم افغانستان ما می‌بینیم که اینا غیر قانونی به داخل کشور ما میشن و این یک تخطی صریح و نقض عمو معاهده که ما با اینا داشتیم مکمل است. همچنان فشارهای سیاسی که اینا بالای کشورهای دیگر آوردن تا با امارت اسلامی افغانستان و حکومت افغانستان روابط سیاسی نداشته باشند، این ضربه دیگر است که اونا که اینا همش خلاف عمو توافقنامه که در دوحه در قطر صورت گرفت همش هم خلاف از این است.
آقای استانگزی در مراسم دیگری که به مناسبت روز عاشورا در مدرسه علمیه خاتم النبیین کابل برگزار شد هم در بخشی از سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی در افغانستان تاکید کرد که باید از فرصت‌های ایجاد شده استفاده شود. البته مشکلات زیادی هم وجود دارد که به مرور زمان حل میشه.
صلح و امنیتی که امروز در افغانستان برقرار است نظیر از این 40 سال قبل دیده نشد. امروز از هرات تا بنگرار و از خوست و پکتیا تا مزار راه‌های شهرهای افغانستان، شهرهای افغانستان، ولسوالی‌های افغانستان همیشه مسکون است. دیگر در افغانستان زورگویی نیست. دیگر در افغانستان زوراور و کمزور نیست. دیگر در افغانستان قوت‌های خارجی وجود ندارد. هر کس سر، مال و ناموسش محفوظ است. این یک نعمت بزرگ خداوندی است که بعد از 40 سال بالای ما میآید. ما باید حمد و شکر خداوند ادا بکنیم. مشکلاتی که در پیشروع امارت اسلامی افغانستان امروز وجود داره اینا به ده ها نه بلکه به صدها مشکلات ما دارن پیشروی ما. کشوری که نیم قرن را در جنگ سپری کرده حتما مشکلات زیاد خواهد در پیشروع داشت و او هم در حالی که دنیای غرب و آمریکا تعذیرات بالای کشور ما وارد کردن که سیستم بانکی ما بند است، سیستم اقتصاد ما خراب است، همچنان در عرصه سیاست، تعلیم و تربیت، فرهنگ و دیگری که مشکلات ما در بینا صدها و هزارها هست.
خب اینقدر مشکلاتی که شما میگین دارین و تعدادشان هم به صدها و هزاران مشکل میرسه چی رقم حل خواهد شد؟
اینا وقت جور میشه که ما همه ما با عزم قوی و راسخ دست به دست هم بتیم و به خاطر آبادی کشور خود بخیزیم. افغانستان خانه مشترک کلگی ماست. بیرون از سرحدات افغانستان کس کس را نمیگه که تو از بامیان هستی، از لوگر هستی، از ننگرهار و از قندار هستی. بیرون افغانستان هر کس کس را میگه میگه از افغانستان است و پاسپورتش افغانی است. اگر ما کشور خود را به پای استاده بکنیم از نگاه اقتصاد، سیاست و تعلیم عزت ما در دنیا خواهد. و اگر ما مشکلات داخلی خود حل نکنیم، اختلافات ما در بین ما روز به روز زیاد شود، باز به می شکلی که هست به می رقم زندگی خواهد کرد.
درست است که افغانستان خانه مشترک تمام افغان هاست. شما هم خواهی را میگین، اما چرا زمانی که گفته میشه باید حکومت فراگیر تشکیل بتین که تمام اقوام و اقلیت های افغانستانی در آن نقش داشته باشن باز مقاومت میکنین؟ گفتن گپ خو آسان است، اما عمل کردن به آن مهم است. از این خاطرم تعداد زیادی از مردم وضعیتی که دیدن کشور را ترک کردن و گفتن که ما در مملکت خود جایگاهی را که باید داشته باشیم نداریم.
امروز صدها و هزارها افغان ما کشور را ترک کردن بیرون رفتن، با وجودی که عفو برای همه افغان ها اعلان کردن، بالخصوص برای کسایی که در این 14 با قوتای دشمن با اشغالگرها یک جای بودن، برای اونها عفو عمومی اعلان کردن که ما با شما هیچ نوع حسابی نداریم، هیچ نوع محاسبه همراه شما نمیکنیم. هر چیزی که گذشت گذشت. حالا باید زندگی نو را با هم شروع بکنیم. زندگی نو، زندگی اخوت و برادری خواهد. زندگی نو، زندگی محبت بین افغان ها خواهد. و ما اگر از این موقع استفاده نکنیم، شاید باز شانس دیگر خوب نداشته باشیم که به طرف ترقی و صلح و آبادی بریم. و خدا نکنه اگر امی حالا تو امی نظام از دست ما میره باز تخریب میشه، دشمنای داخلی و خارجی ما در این دست مندازه و مشکلات برای ما زیاد میسازه. باشد سالهای سالها ما باز سرگردان و در کشورهای دیگر آواره و مهاجر و در بین خود مشکلات های زیاد خواهد داشتیم. خداوند به این حالت ما را نبیاره.
شما از عفو عمومی گپ میزنین و میگین که به کسی کار ندارین، اما منظور ما این بود که بحث تشکیل حکومت فراگیر که خواست کل دنیا از شماست جدی نمیگیرین. اگه شما به فکر حفظ حکومت خود هستین، خب باید به این نکات هم توجه کنین دیگه. نه بفرمایین، ادامه بتین.
شما دیده باشین هر قوم و هر کشوری که جور میشه و آباد میشه ترقی میکنه، خود مردم از اونها کوشش میکنین این کارو میکنن. ما هیچ وقتی توقع را از بیگانگان نداشته باشیم، از کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای جهانی توقع را نداشته باشیم که اونا کشور ما را برای ما جور کنند. اگر اونا کشور ما را جور میکرد، 20 سال پیش با توپ و تانک به افغانستان نمی آمد. 40 سال پیش شوروی با توپ و تانک به افغانستان نمی آمد. با بیل و کلنگ و بلچه و بلدوزر و تراکتور باید به افغانستان می آمد. اونا افغانستان را جور نمی کنند. و اونا خوشی و سربلندی و منافع خود در این حالتی که افغانستان بود یا هست میبینم. این بالای ما فرض است که کشور خود بسازه. مبارزه و جهاد حضرت امام حسین علیه السلام در مقابل حاکمان وقت به خاطر چی بود؟ او به خاطر منفعت شخصی از اونا بود که برای خود قدرت کسب بکنه، برای خود خلافت همون زمان بگیره. به خاطر منفعت مسلمان ها بود، به خاطر منفعت یک حکومت اسلامی بود. نمیخواست که دیگه خطه ظلم شود، نمیخواست که دیگه فسق و فساد باشه. میخواست که یک حکومت اسلامی را، یک حکومتی که همه مردم برادروار در بین خود زندگی بکنن، اونا مبارزه کردن و بالاخره شهید شدن. در این یک الگو و یک مشعل رای ما شماست که باید ما هم این چیزا داشته باشیم.
قطعا که امام حسین علیه السلام الگوی تمام بشریت است، اما مهم است که بشریت و به ویژه مسلمانان چقدر الگو پذیری دارند و چقدر راه امام حسین ادامه میتن و پیرو ایشان هستند. گپ دیگه هم اگه دارین بگوین آقای استانکزی.
امروز که به همت برادران و خواهرای قهرمان افغانستان ما، افغانستان امروز آزاد است، خارجی ها در افغانستان وجود ندارد. ای بالای ما و شما که امروز زنده هستیم و در داخل افغانستان میگردیم، از آب و هوای افغانستان استفاده میکنیم، از میوه ها و دانه های افغانستان استفاده میکنیم، ای بالای ما فرض است که ما باید به افغانستان صلح را دائمی بسازیم، امنیت بیاریم و افغانستان سر از نو تعمیر بکنیم و افغانستان از نگاه اقتصاد، از نگاه تعلیم، از نگاه سیاست بقای خود استاد بکنیم. و این وقت میشه برادران که ما همه ما تمام اختلافاتی که در بین ما در نیم قرن ایجاد شده همه را پیش سر بگذاریم. دیگر ما به نام احمد و محمود کسی را نمیشناسیم، ما به نام پشتون و تاجک و هزاره و ازبک کسی را نمیشناسیم. کلگی ما یک افغان است، مسلمان است.
بله، اون تکبیرم گفته شد. خوب گپ است، ما ممیره میگیم. بازم برگشتیم سرمو گپ اول، اما گپ زمانی ارزش داره که عملی شود. اگه باز بگیم خود تکرار میشه دیگه. مردم میگن زیاد پشت گپ نگردین، اما ای گپ گپی نیست که آدم پشتش نگرده. باید پشت ای گپ بگردیم تا اینکه مسئولان حکومتی به گپ ما و به گپ کل دنیا گوش کنن. گپ چی است؟ امو تشکیل حکومت فراگیر که باز دنیا دیگه گپای شما طالب سایبارم باور کنه. ببینیم که شما چه تصمیمی خواد گرفتین.
امارت اسلامی همین تصمیم گرفته و به می خاطر امروز کوشش میکنه و تمام صلاحیت و قدرتی که به دست داره دمی را به کار میندازه و انداخته. و اگر تمام افغان ها از شرق تا غرب و شمال تا به جنوب همه به می روحیه برخیزیم و در بازسازی کشور خود دست با هم بتیم، انشاءالله دوری نخواهد بود که ما یک روز افغانستان خواهد داشته باشیم که باز ما به کشورهای غریب منطقه و همسایه ها و دنیا کمک های اقتصادی بکنیم.
بله، از بس که کمک گرفتین از دیگه کشورها و سازمان ها، باز بیخید دلتان مانده که یک وقت شوه که شما به دیگرها کمک کنین. البته کمک کردن خود هر شرایط خوب است. آدم باید روحیه کمک داشته باشه. باز اگه فقیرم باشه ده حد خودش کمک میکنه. البته افغانا خو آدمای دست و دلبازی هستن دیگه و در وضعیتی که باشن به فکر کمک به دیگرا هستن، اما حیف که شرایط قسمی شده که دست نیاز پیش دیگرا دراز میکنن.
ما افغانهای غیور هستیم، ما افغانهای هستیم که تاریخی پر افتخار داریم. اگر ما در یک قرن سه ابر قدرت شکست داده میتونیم، باز چرا دست نیاز و گدایی را به کشورهای دیگری دراز بکنیم؟ ما باید همین غرور داشته باشیم که نه تنهایی که خود ما خودکفیل باشیم، باید به کشورهای دیگری هم کمک بکنیم. باید از صدقات و زکات و خیرات